دوشنبه 22 می 1944. کیتی بسیار عزیز، 20 می پدر شرطی را که سر حمله نهایی با خانم واندان بسته بود باخت و مجبور شد 5 کوزه ماست به او بدهد. می توانم با اطمینان تمام بگویم که همه آمستردام و هلند و در واقع کل ساحل شمالی اروپا تا اسپانیا روز و شب دارند درباره حمله نهایی حرف می زنند. با هم شرط می بندند و امیدوارند. هیجان و استراب عمومی به اوج رسیده است. همه کسانی که ما هلندی های خوب به شمار می آوردیم بدون استثنا به انگلیسی ها امید بستند. هیچ کس به مغزش خطور نکرده که بلوف انگلیسی ها شاهکار استراتژیک بوده. اما مردم احتیاج به عمل دارند. اعمال قهرمانانه بزرگ. هیچ کس جلوتر از دماغش را نمی بیند. هیچ کس توجهی به این واقعیت ندارد که انگلیسی ها به خاطر کشور و هموطنان خودشان می جنگند. همه فکر می کنند که بریتانیا وظیفه دارد هرچه سریعتر هلند را آزاد کند. آخر آنها چه تعهدی به ما دارند؟ مگر هلندی ها چه کرده اند که اینطور بی‌محابا خود را سزاوار کمک بی‌دریغ می دانند؟ آنها سخت در اشتباهند. بریتانیایی ها به رغم بلوفی که زده اند به اندازه همه کشورهای کوچک و بزرگی که آلمانی ها اشغال کرده اند در مورد جنگ تقصیر کارند و خیال هم ندارند از کسی عذرخواهی کنند. در واقع هم آنها و هم کشورهای دیگر به ویژه آنهایی که هم مرز آلمانند در تمام سالهایی که آلمان سرگرم تجدید قوا بود به خواب رفته بودند. بریتانیا و بقیه دنیا فهمیده اند که مثل کبک سر را زیر برف کردن بیفایده است و حالا همه به ویژه خودش باید تاوانی سنگین برای سیاست شتر سواری دولا دولای خود بپردازند. هیچ کشوری بی دلیل مردم خود را قربانی نمی کند، مخصوصاً برای یک کشور دیگر. بریتانیا هم از این قاعده مستثنا نیست. بیشک حمله نهایی و آزادسازی و رهایی روزی صورت می گیرد، اما زمان آن را بریتانیا تعیین می کند، نه کشورهای اشغال شده. با کمال تأسف شنیده ام که طرز فکر خیلی ها در مورد ما یهودی ها عوض شده. میگویند افکار ضد یهودی در محفل‌های شکل گرفته که کسی فکرش را هم نمی‌کرد. این خبر تأثیر خیلی خیلی بدی روی ما گذاشته است. علت این انزجار قابل درک است، چه بسا انسانی باشد، اما آنها را برحق نمی‌کند. مسیحی‌ها تصور می‌کنند یهودی‌ها اسرار آنها را برای آلمانی‌ها فاش می‌کنند. کسانی را که به آنها کمک می کنند، معرفی می کنند و مسبب سرنوشت وحشتناک و مجازات هایی اند که در مورد آنها اعمال می شود. گیریم همه اینها درست باشد، اما آنها باید این موضوع را مثل همه چیز از دو طرف بسنجند. اگر مسیحی ها به جای ما بودند، جز این عمل می کردند؟ آیا کسی، چه مسیحی و چه یهودی می تواند در مقابل فشار آلمانی ها سکوت کند؟ همه می دانند این کار غیر ممکن است. پس چرا چون این توقعات محالی از یهودی ها دارند؟ در محافل زیرزمینی گفته می شود که یهودیان آلمانی که پیش از جنگ به هلند مهاجرت کرده و حالا به لهستان فرستاده شده اند حق ندارند به اینجا برگردند. درست است که دولت هلند به آنها حق پناهندگی داده، اما پس از رفتن هیتلر باید به آلمان برگردند. آدم با شنیدن این چیزها فکر می کند چرا ما در این جنگ سخت و طولانی درگیر شده ایم. همیشه به ما می گویند که برای آزادی، حقیقت و عدالت می جنگیم. اما هنوز جنگ تمام نشده، بین همه تفرقه به وجود آمده و به یهودی ها به عنوان انسان های مادون نگاه می شود. بسیار تأسف آور است که ضرب المثل قدیمیه، کار یه مسیحی به خودش مربوط می شه، اما کار یه یهودی به همه یهودی ها تأثیر می زاره. هنوز که هنوز است مستاق دارد. راستش من نمیفهمم چطور ملتی به خوبی، شرافت و درستکاری هلندی ها می توانند این طور درباره ما که ستم دیده ترین، بخت برگشته ترین و ترحم انگیز ترین مردم جهانیم قضاوت کنند. امیدواریم که این احساسات ضد یهودی گذرا باشد. هلندی ها سرشت واقعی خودشان را نشان بدهند و هرگز در مورد آنچه قلبشان می گوید عادلانه است، تردید و تزلزل نشان ندهند. چون این ناعادلانه است. اگر این رفتار وحشتناک ادامه پیدا کند، یک مشت یهودی مردنی که در هلند باقی مانده اند ناچار می شوند بروند. ما هم ناچار می شویم بغچمان را زیر بغلمان بزنیم و از این کشور زیبا برویم، کشوری که زمانی ما را با مهربانی در خود جای داد و حالا اینطور به همان پشت کرده است. من هلند را دوست دارم و زمانی امیدوار بودم که وطنم بشود و چون وطن خود را از دست دادم هنوز هم امیدوارم. ارادتمند آن ماری فرانک. پنج شنبه 25 می 1944. کیتی بسیار عزیز، بپ نامزد شده. خبر چندان غافلگیر کننده ای نیست، ولی ما هیچ کدام چندان خوشحال نیستیم. با اینکه برتوس پسر مهربان و محکم و خوشندامی است، بپ دوستش ندارد. برای همین باید بهش توصیه کنیم که با او ازدواج نکند. بپ سعی دارد که با زمان جلو برود، ولی برتوس ما نمی شود. او کارگری معمولی است که هیچ علاقه ای به پیشرفت ندارد و گمان نمی کنم بپ از این امر رضایت داشته باشد. من موقعیت بپ را درک می کنم. می خواهد از بلا تکلیفی رها شود. 4 هفته پیش تصمیم گرفت که نامه ای به او بنویسد و دوستیش را به هم بزند. اما بعد پشیمان شد. برای همین نامه ای به او نوشت که در نتیجه اش با هم نامزد شدند. چند عامل موجب این نامزدی شده. اول، پدر بیمار بپ برتوس را خیلی دوست دارد. دوم، بپ بزرگترین دختر خانواده است و مادرش به شوخی و خنده می گوید که دارد پیر دختر می شود. و سوم، بپ 24 سالش شده که از نظر او بسیار مهم است. مادر می گفت بهتر بود که بپ با برتوس دوست می ماند. نمی دانم، اما دلم برای بپ می سوزد و احساس تنهاییش را درک می کنم. در هر حال آنها باید تا بعد از جنگ صبر کنند، چون برتوس زندگی مخفی دارد. از این گذشته هیچ کدام آه در بساط ندارند و جهیزیه‌ای هم در کار نیست. ما بهترین چیزها را برای بپ آرزو می کردیم و حال آینده غم‌انگیزی در انتظار اوست. امیدوارم که یا برتوس کم کم تحت تأثیر بپ بهتر بشود، یا بپ مرد دیگری را برای خودش پیدا کند که قدرش را بداند. ارادتمند آن ماری فرانک. همان روز، هر دم از این باغ بری می رسد. امروز صبح آقای وان هوون را به دلیل اینکه 2 یهودی را در خانه اش مخفی کرده بود دستگیر کردند. این برای ما ضربه بزرگی است، هم به خاطر آن یهودی های بدبخت که بار دیگر به لبه پرتگاه رسیدند و هم به دلیل سرنوشت وحشتناکی که در انتظار خود اوست. کار دنیا وارونه شده. انسان های محترم و آبرومند به اردوگاه کار اجباری، زندان و سلول انفرادی فرستاده می شوند، در حالی که پسترین موجودات به پیر و جوان و فقیر و غنی حکومت می کنند. یکی را به علت خرید و فروش در بازار سیاه می گیرند. یکی را به خاطر مخفی کردن یهودی ها یا آدم های فلک زده دیگر. جز نازی ها هیچ کس نمی داند فردا چه چیزی در انتظارش است. دستگیری آقای وان هوون برای ما هم لطمه بزرگی محسوب می شود. به احتمال زیاد بپ نمی تواند همه سیب زمینی ها را تا اینجا بکشد و نه چون این وظیفه ای دارد. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه کمتر بخوریم. چاره ای به فکرمان رسیده که زندگی من را در اینجا سخت‌تر می کند. مادر می گوید صبحانه را حذف کنیم. ناهار نان و حلیم بخوریم و شام سیب زمینی سرخ کرده. و اگر امکانش بود هفته یکی 2 بار سبزیجات و کاهو. راه دیگری نداریم. از این پس باید گرسنگی بکشیم. اما از دستگیر شدن بهتر است. ارادتمند آن ماری فرانک. جمعه 26 می 1944. کیتی بسیار عزیزم، بالاخره موفق شدم پشت میزم جلوی درز پنجره بنشینم و هرچه دل تنگم میخواهد برایت بنویسم. ماها بود که اینطور احساس بدبختی و فلاکت نمی کردم. حتی بعد از ریختن دوستها به ساختمان هم چنین احساسی نداشتم. از درون و بیرون فرو پاشیدم. از یک طرف خبر دستگیری آقای وان هوون، قضیه یهودی‌ها، قضای وحشتناک، فشارهای روحی، فضای غم‌انگیز خانه و نومید شدن من از پتر. از طرف دیگر نامزدی بب، عید حواریون، گلها، تولد آقای کوگلر، شیرینی‌ها و داستان‌هایی که درباره کاباره‌ها، فیلم‌ها و کنسرت‌ها برایمان تعریف می‌کنند. در این میان همیشه خلأی عظیم وجود دارد. روزی به جنبه مضحک زندگی می‌خندیم و روز بعد که از این جور روزها خیلی هم هست، وحشت زده ایم و ترس، نگرانی و نومیدی از سر تا پایمان می‌بارد. مایپو آقای کوگلر به خاطر ما و کسان دیگری که زندگی مخفی دارند خیلی دردسر می‌کشند. مایپ برای همه کارهایی که می‌کند و آقای کوگلر به دلیل مسئولیت عظیمی که در قبال ما 8 نفر دارد و این مسئولیت گاهی چنان طاقت فرساست که او نمی‌تواند هیجانات فرو خورده و فشارهای روحیش را برای ما بازگو کند. بپ و آقای کلایمن هم بسیار خوب از ما مراقبت می‌کنند، ولی آنها می‌توانند مدتی فکر ساختمان زمیمه را از مغزشان بیرون کنند، ولو چند ساعت یا چند روز بیشتر نباشد. آنها گرفتاری‌های شخصی دارند. آقای کلایمن درگیر بیماریش است و بب درگیر نامزدیش که در حال حاضر چندان امیدبخش نیست. از طرف دیگر آنها سرگرمی‌هایی هم دارند. با دوستانشان رفت و آمد می‌کنند و مثل همه آدم‌های عادی زندگی روزمره‌شان را می‌گذرانند. به همین دلیل گاهی ولو مدتی کوتاه هیجانات روحیشان تخفیف می‌یابد، در حالی که هیجانات روحی ما در طول 2 سالی که در اینجا هستیم هرگز حتی 1 بار هم تخفیف نیافته است. این بار طاقت فرسای غیر قابل تحمل که مدام وزنش بیشتر می شود تا کی بر وجود ما سنگینی خواهد کرد؟ لوله فاضلاب دوباره گرفته و آب قطع شده. گاهی چند قطره می آید. نمی توانیم سیفون مستراح را بکشیم. مجبوری مستراح را با بروز تمیز کنیم و آبهای کثیف را در یک ظرف سفالی بزرگ بریزیم. امروز را می توانیم با این وضع سر کنیم، ولی اگر لوله کش نتواند درستش کند چی؟ تا سه‌شنبه کسی نمی تواند برای تعمیر فاضلاب بیاید. مایپ یک کیک کشمشی برای من فرستاده که رویش نوشته شده عید حواریون مبارک. با دیدن کیک احساس کردیم که مسخره من کرده، چون حال و روز و دغدغه های ما با مبارک فاصله بسیار دارد. از موقع دستگیری آقای وان هوون وحشتمان چند برابر شده. دوباره از هر طرف یکی میگوید ایس و همه کارهامان را بی سر و صداتر انجام میدهیم. پلیس در خانه وان هوون را به راحتی شکسته و رفته تو. میتواند اینجا هم به راحتی در را بشکند. اگر چنین چیزی پیش آمد ما چه کار؟ نه، من نباید این را بنویسم. اما امروز نه تنها این سوال دست از سرم بر نمی دارد، بلکه همه ی وحشتی که در این مدت حس کردم با تمام قوا در مقابلم ظاهر شده است. امشب مجبور شدم ساعت 8 به تنهایی بروم طبقه پایین تا از مستراح استفاده کنم. همه داشتن رادیو گوش می کردن و کسی اینجا نبود. می خواستم ابراز شجاعت کرده باشم، اما سخت بود. طبقه پایین خیلی بزرگ و آرام است. بالا بیشتر احساس امنیت می کنم. وقتی در طبقه پایین تنها هستم، صداهای خفه اسرارآمیزی که از طبقه بالا به گوش می رسد و صدای بوق ماشین ها که از خیابان می آید باعث می شود به یاد بیاورم کجا هستم. جلوی لرزشم را بگیرم و با عجله کارم را تمام کنم. رفتار مایپ از بعد از صحبت با پدر بسیار بهتر شده است. هنوز جریانش را برای تعریف نکردم. یک روز بعد از ظهر عصبانی و برافروخته آمد بالا و بدون مقدمه به پدر گفت آیا ما فکر می‌کنیم آنها هم تحت تأثیر جریانات ضد یهودیگری قرار گرفتند؟ پدر از شنیدن این حرف به قدری تعجب کرد که بلافاصله گفت به هیچ وجه چنین چیزی نیست. هرچند مایب هنوز کمی مزنون است. از آن روز او و بقیه بیشتر برایمان کار انجام می دهند و بیشتر به مشکلاتمان توجه نشان می دهند. با این حال درست نیست که این آدمهای خوب و شریف را با آه و ناله های من بیازاریم. بارها و بارها از خودم پرسیدم که آیا بهتر نبود اصلا مخفی نمی شدیم؟ شاید تا الان مرده بودیم و مجبور نبودیم این همه رنج بکشیم. به خصوص دیگران ناچار نبودند به خاطرمان این همه رنج بکشند. اما همه سعی داریم این فکر را به مغز خود راه ندهیم. ما هنوز زندگی را دوست داریم. هنوز آواهای طبیعت را فراموش نکرده ایم و هنوز به همه چیز سخت امیدواریم. کاش زودتر اتفاقی بیفتد، حتی اگر حمله هوایی باشد. هیچ چیز به اندازه این نگرانی خرد کننده نیست. کاش زودتر کار تمام می شد، هر چند ظالمانه باشد. دست کم آن وقت می دانیم برنده ایم یا فاتحه من خوانده است. ارادتمند آن ماری فرانک. 4 شنبه 31 می 1944. کیتی بسیار عزیز، شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه هوا انقدر گرم بود که نمی توانستم خود نویسم را دستم بگیرم. برای همین تا امروز برایت نامه ننوشتم. جمعه لوله فاضلاب گرفت و شنبه باز شد. بعد از ظهر خانم کلایمن به دیدنمان آمد و کلی درباره باشگاه جوپی حرف زد. او و ژاکمان مارسن عضو یک باشگاه هاکی اند. یک شنبه بپ سری به ما زد. نگران بود مبادا دزد آمده باشد و صبحانه را با ما خورد. دوشنبه عید حواریون آقای گیز نگهبانی ساختمان زمیمه را بر عهده گرفت و بالاخره سه شنبه اجازه پیدا کردیم پنجره ها را باز کنیم. تا امسال در تعطیلات عید حواریون هوا اینقدر خوش و گرم نبود. شاید بهتر باشد بگویم داغ. در فصل گرما هوای اینجا وحشتناک است. برای اینکه از شاکیان متعدد گرما تصویری پیدا کنی چند روز کشنده را برایت تشریح می کنم. شنبه صبح همه گفتیم به به چه هوای محشری. بعد از ظهر که به ناچار پنجره ها بسته بود گفتیم به شرط اینکه اینقدر گرم نبود. یک شنبه گرما غیر قابل تحمل است. کره دارد آب می شود. هیچ نقطه خانه جای خنک پیدا نمی شود. نان دارد خشک می شود. شیر می گندد. پنجره ها را نمی شود باز کرد. ما بیچاره های رانده شده از کاست داریم خفه می شویم. در حالی که بقیه دارند در تعطیلات عید خوش می گذرانند. به قول خانم واندان. دوشنبه پاهایم عرق سوز شده. هیچ چیز خنکی ندارم بپوشم. هوا آنقدر گرم است که نمی توانم حمام بروم. قرولند از صبح تا شب قطع نمی شد. افتضاح بود. من تحمل گرما را ندارم. خوشحالم که امروز کمی باد می وزد. اما خورشید همچنان می درخشد. ارادتمند آن ماری فرانک. جمعه 2 ژوئن 1944. کیتی عزیز، اگر می خواهید به اتاق زیر شیروانی بروید، چتر ببرید. هرچه بزرگتر، بهتر. این شما را از رگبارهای خانگی محافظت می کند. یک ضرب المثل هلندی می گوید، جایی بخواب که آب زیرت نره، صدایی هم نیاد. اما روشن است که در مورد زمان جنگ، و مردم ساکن مخفیگاه صدق نمی کند. موخی تازگی ها خودش را روی روزنامه ها یا درز تخته های کف اتاق ها راحت می کند. برای همین ما کاملا حق داریم که از پاشیده شدن آب یا بدتر از آن بوی تعفن وحشت داشته باشیم. موخی جدید انبار هم به همین مشکل مبتلاست. هر کس گربه تربیت نشده داشته می تواند این بو را در ذهنش مجسم کند. در این خانه همیشه بوی آویشن و فلفل هم پخش است. توصیه یه دست اولی هم برای کسانی که اعصابشان از صدای مسلسل‌ها خورده است دارم. زمانی که صدای تیراندازی اوج گرفت، بروید طرف نزدیکترین پلکان چوبی. آنقدر با سرعت از آن بالا با پایین بروید تا حداقل یک بار سکندری بخورید. قشقش پله‌ها و دویدن و افتادن نمی‌گذارد صدای تیراندازی را بشنوید و در نتیجه نگران شوید. این جانب این نسخه را برای خودش پیچیده و نتیجه بسیار خوبی گرفته. ارادتمند آن ماری فرانک. دوشنبه 5 ژوئن 1944. کیتی عزیز، مشکلات جدید ساختمان زمیمه را برایت میگویم. دعوا بر سر تقسیم کره بین داسل و خانواده من و تسلیم شدن داسل. به هوس افتادن داسل برای معاشرت با جنس مخالف. برقراری دوستی با خانم واندان. همراه با لاس زدن، بوس و کنار و لبخندهای عاشقانه. واندان ها اعتراض کردند که چرا ما در حالی که نمی توانیم خودمان کیک دارچینی بخوریم برای تولد آقای کوگلر یکی پخته ایم. چه آدم های تنگ نظری؟ وضع طبقه بالایی ها بد است. خانم واندان سرما خورده. داسل دارد خودش را با قرص مخمر آبجو خفه می کند در حالی که ما یک دانه هم نداریم. لشکر پنجم روم را بدون بمباران و ایجاد خرابی گرفته است. تبلیغات شدید به نفع هیتلر. سیب زمینی و سبزیجات کمیاب شده. یکی از نانها کپک زده بود. شارمینگ جی گربه تازه انبار از بوی فلفل ناراحت می شود. توی جعبه اش می خوابد و روی خورده های چوب کارش را می کند. نگهداریش سخت است. هوا خیلی بد است. دلار خرید ندارد. بازار طلا هم کساد است. کفگیر به ته دیگ خورده. معلوم نیست ماه دیگر با چی باید شکممان را پر کنیم. ارادتمند آن ماریف.